سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. نو به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه آموزشی برای دختران محروم از آموزش در افغانستان را خواهید شنید. اما حالا خبرهای مهم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که کشورش در حال اجرای گفتگوهای مستقیم با ایران است و تاکید کرد که نباید اجازه داد جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. آقای ترامپ در صحبت با خبرنگاران در دفتر بیضی قصر سفید گفت که این مذاکرات در 12 اپریل ادامه خواهد یافت، اما او جزئیات بیشتر ارائه نکرد. ایران در هفته های گذشته بر اجرای مذاکرات غیر مستقیم با ایالات متحده تاکید داشته و گفته است تا زمانی که کمپاین فشار حد اکثری دونالد ترامپ علیه ایران ادامه داشته باشد، با گفتگوی مستقیم با ایالات متحده حاضر نخواهد بود، بیشتر تا لحظات دیگر. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده و اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان بر اهمیت تداوم همکاری ها میان دو کشور در زمینه مبارزه با تروریسم تاکید کردند. در بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده به نقل از تامی بروس سخنگوی این وزارت آمده است که در مکالمه تلفنی دیروز آقای روبیو از پاکستان به خاطر بازداشت و انتقال محمد شریف الله عضو شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش به ایالات متحده تشکر کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در نخستین سخنرانی دوره دوم ریاست جمهوریش در کانگرس در اوایل ماه مارچ از بازداشت شریف الله خبر داد. آقای ترامپ شریف الله را تروریست و عامل حمله انتحاری 26 آگست 2021 در نزدیکی میدان هوایی کابل خواند و گفت که او را به تازگی دستگیر کردند. در آن حمله 13 سرباز آمریکایی و 170 شهروند افغانستان کشته شدند. داعش مسئولیت این رویداد را پذیرفته بود. بخش افغانستان مهاجرت سازمان ملل متحد IOM از افزایش بازگشت اجباری مهاجران افغان از پاکستان خبر داده است. این اداره دیشب در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که به دنبال ضرب الاجل حکومت پاکستان برای افغانها در مورد این که پاکستان را ترک کنند یا اخراج خواهند شد، در پنجم ماه اپریل افزایش در بازگشت اجباری افغانها از پاکستان را ثبت کرده است. در ادامه آمده که در جریان دو روز گذشته بیش از 8000 تن از افغانهای بدون مدرک و دارای کارت شهروندی افغانستان ACC از راه ترخم و اسپین بولدک به افغانستان بازگشتند. 31 مارچ ضرب العجل اخراج مهاجران افغان بدون مدرک و دارنده کارت‌های شهروندی افغانستان از پاکستان اعلام شده بود. هرچند سپس رسانه‌ها از تمدید 10 روزه این ضرب العجل خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها نیروهای پاکستان مهاجران افغان را بازداشت، لتوکوب و اخراج می‌کنند. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO درباره گسترش ملخ‌ها در شمال افغانستان هشدار داده است. این اداره روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که ملخ‌ها هنوز در مرحله تخمگذاری قرار دارند و اگر از همین حالا جلو آنها گرفته نشود، زمین‌های زراعتی در ولایت‌های کندوز، بغلان، تخار، سمنگان و بلخ آسیب خواهند دید. وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان گفته است که برای جلوگیری از گسترش ملخ‌ها در شمال افغانستان کمپاین‌های سمپاشی را راه‌اندازی کرده است. و اتحادیه اروپا اعلام کرده که در بخش صحت در افغانستان 79 میلیون یورو کمک خواهد کرد. در اعلامیه روز گذشته اتحادیه اروپا آمده است که این کمک ها از طریق سازمان جهانی صحت، اداره حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف و چند نهاد بشر دوستانه دیگر به مصرف خواهد رسید. همزمان دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل اعلام کرده که در هماهنگی با یونیسف برنامه‌هایی را برای تامین خدمات حیاتی در بخش تغذیه، آب آشامیدنی و حفظ الصحه برای کودکان و مادران تمویل خواهد کرد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس بیکران آفریدگار را که انسان را در اثر تقویم آفرید و او را قدرت بیان بخشید و به زیور علم و اندیشه آراست. شاگردای عزیز، نرگس نکمل وردگستان مدرس مضمون کیمیایتان، با امید که یک فصل خوبی از کیمیا با هم دیگر داشته باشیم. قسمی که شما میفهمین که کیمیا در نصاب تعلیمی کشور ما از صنف هفتم به بالا شروع میشه، پس در اینجا ما با هم دیگر در مورد آشنایی کیمیا و معلوماتی که در کیمیا داریم با هم دیگر آشنا خواهیم شد. شاگردای عزیز، کیمیا مضمونی است که شما آن را نه تنها به حیث یک علم، نه تنها به حیث یک مضمون انتخابی در مکتب، بلکه شما باید به حیث یک علم شما او را در نظر بگیرین که شما در کارهای روزمره، در تعاملات که در چهار اطراف شما انجام میشه و تغییراتی که در کل شما با آنها مواجه هستین یاد بگیرین. خب شاگردای عزیز، امیدوارم که شما از درس های کیمیایی که ما به شما ارائه میکنم نکات کلیدی را برداشت کرده و مفهوم کیمیا را بفهمید. قسمی که شاگردای عزیز، در اول ما میایم بالای عناوین درسی خود صحبت میکنیم که چی عناوین را امروز ما میخوانیم. در اول درباره ماده و خواص آن، ذرات ماده، اتم ها و مولکول ها، ترتیب ذرات و حالت فیزیکی آنها، حالات ماده و حالات ماده و حرارت را میخوانیم و همچنین تاثیر حرارت را بالای حجم که از صفحات 1 تا 12 کتاب را شامل میباشد. خب شاگردای عزیز، قبل از اینکه در مورد کیمیا ما معلومات حاصل کنیم، یا این بالای ساینس صحبت میکنیم که ساینس چی است. ساینس یا علم یک روش سیستماتیک برای مطالعه و درک جهان طبیعی است که بر مشاهده، تجربه، تحلیل و منطق استوار. ساینس تلاش میکند تا قوانین و اصول حاکم در طبیعت را کشف کند و با استفاده از روش های علمی، نظریات و تفرضیه ها را بررسی و آزمایش نماید. شاگردای عزیز، در اینجا میگیم که خود ساینس به چند شاخه تقسیم شده. ساینس به 3 شاخه اساسی تقسیم شده که عبارت از ساینس طبیعی، ساینس رسمی و ساینس اجتماعی. ساینس طبیعی مطالعه پدیده های طبیعی مانند فیزیک، کیمیا، بیولوژی و زمین شناسی را مورد بحث قرار می‌دهد که بحث کلی ما بالای چی است؟ ساینس طبیعی. ساینس اجتماعی مطالعه جامعه انسانی و رفتارهای اجتماعی مانند اقتصاد، روانشناسی و جامعه شناسی را مورد بحث قرار می‌دهد و در ساینس رسمی شامل ریاضی و منطق و بررسی الگوها و اصول ذهنی می‌پردازد. خب شاگردای عزیز، ما می‌فهمیم که بخش اساسی ما چی است؟ ساینس طبیعی، که در آنجا ما بالای چی که بحث می‌کنیم؟ کیمیا. خب شاگردای عزیز، قسمی که ما گفتیم که در مورد کیمیا بحث میکنیم، حالا میایم بالای خود کیمیا بحث میکنیم که کیمیا چی است. کیمیا به عنوان یک علم از تلاش های انسان برای درک خواص مواد، تغییرات آنها و تبدیل یک ماده به ماده دیگر به وجود آمده. تاریخچه کیمیا به دوره های باستان باز میگردد و با پیشرفت تمدن های بشری تکامل یافته است. ما می توانیم مراحل پیدایش آنها را به دوره های زیر تقسیم کنیم که اول دوره باستان است. در دوران باستان انسان ها از مشاهده و تجربه خواص مواد طبیعی مانند فلزات، سنگ ها و آتش برای استفاده های عملی بهره می بردند. مثلا شاگردای عزیز، فلزات را می‌دیدند، سنگ‌ها و آتش را می‌دیدند و در آنها چی می‌کردند؟ استفاده می‌کردند و می‌دیدند که چه چیزها را از آنها می‌تونن پیدا کنند. در دوم که دوره چی بود؟ تمدن اسلامی. این دوره با نام تمدن طلایی اسلامی هم یاد میشه که از قرن 8 تا 13 بود که میاد به عنوان یک علم جدیدتر در این دوره مورد توجه قرار گرفت. و میایم به دوره پایه‌گذاری کیمیای مدرن که از قرن 16 تا 18 بود. در این دوره کیمیا به تدریج از حالت فلسفی خارج شد و به علم تجربی تبدیل شد. یعنی در اینجا چی شد؟ تجربه های علما پیشرفت کرد. و بعد از این آمدیم بعد کیمیای مدرن که از قرن 19 به بعد با کشف عناصر جدید ساختار اتم ها و جدول تناوبی، کیمیا به یک شاخه مستقل و پیشرفته از علم تبدیل شد. در خلاصه ما میگیم که کیمیا از ترکیب فلسفه و دانش تجربی در دوران باستان آغاز و با تلاش های دانشمندان مختلف به شکل کیمیای مدرن امروزی با وجود آمد. قسمی که گفتیم، انسان ها از زمان های بسیار قدیم با علم کیمیا آشنایی داشتند. ماده که بحث عمده علم کیمیا بود به نفع و غرض استفاده خود تغییر میدادند و از آن مواد مورد ضرورت خود را تهیه میکردند. به طور مثال شاگردای عزیز، ما میبینیم که آنها از پوست حیوانات چی میساختند؟ چرم میساختند. و یا هم آنها چی میکردند؟ شیر را به ماست تبدیل میکردند. این همه تغییرات چی است؟ کیمیایی است که این تغییرات اصلی و کیفی ماده را تمامش چی مورد مطالعه قرار میده؟ علم کیمیا. پس در اینجا ما میاییم در کل کیمیا را تعریف میکنیم که کیمیا علمی است که ساختمان، خواص، ترکیبات و تغییرات کیفی که در ماده صورت میگیره بحث میکنه. شاگردای عزیز، یک مثال بسیار ساده به شما میدم. تو دانه کاغذ میگیریم، یک کاغذ توته میکنیم و یک کاغذ دیگر آتش میزنیم. کاغذ را که آتش زدیم میبینیم که به خاکستر تبدیل میشه، ولی کاغذ دیگر که توته دادیم صرف در شکل آن تغییر به وجود آمده. کاغذی که آتش گرفته میبینیم که چی است؟ در کل خواص کیمیایی آنها شکل ظاهر تمامشان تغییر کرده که اینجا تغییرات چی است کیمیایی و کاغذ دیگری که میبینیم صرف در چی آن تغییر آمده در ظاهر آن، ولی در تغییرات اساسی و یا هم در اصل و ماهیت آن کاغذ تغییر با وجود نامده، چون خاکستر و کاغذ با هم دیگر خیلی تفاوت داره. پس در اینجا ما میگیم کاغذی که به خاکستر تبدیل شده دارای تغییرات کیمیایی در آن انجام شده و کاغذی که به توتهات تبدیل شده در آن چی است؟ تغییرات ظاهری و یا هم چی است؟ تغییراتی است که فیزیک آن را مورد مطالعه قرار میده. حالا میاییم بالای ماده. زمانی که ما محیط محال خود را مشاهده میکنیم، در آنجا میز، چوکی، سنگ، چوب و بخارات و آب، هوا و غیره را میبینیم. این هم اجسام و حتی جسم ما از چی تشکیل شده؟ از ماده. پس حالا میاییم ماده را تعریف میکنیم. ماده عبارت از اجسام مختلفی که از ذرات کوچک تشکیل شده باشه به نام ماده یاد میشود. و یا به عبارت دیگر ما میگیم هر شیی که دارای کتله باشد و یکی سعی از فضا را اشغال کند به نام چی یاد میشه؟ ماده. مثلا شاگرد عزیز، در این تصویر شما میبینید بایسیکل را، پنسل را، میز را، پکر را و همچنان بوتل های شیر و جوس را که تمام این ها از چی ساخته شده؟ از ماده. خب شاگرده عزیز، در اینجا از شما دو سوال دارم. سوال اولی من این است که آیا هوا ماده است؟ در دومی آیا آب ماده است؟ چون ما در باره ماده معلومات پیدا کردیم که ماده چی است، پس حالا شما باید جوابات اینا رو به ما بدهید. در اول میایم فعالیت اولی را کار میکنیم. میگه دو تا توپ بسکتبال با کتله و حجم های مساوی را پر از هوا میکنیم و در ترازوی خالی قرار میدهیم. کتله آنها را مقایسه میکنیم و یادداشت میکنیم. بعدا هوا یکی از آنها را خارج میکنیم، دوباره کتله آنها را مقایسه میکنیم. شما چی خواهید دید؟ در اینجا شاگرده عزیز، اگر شما به این شکل توجه کنید، زمانی که کتله های هر دو مساوی باشه، در اینجا پله های ترازو با هم دیگر برابر است، زمانی که یک توپ را از هوا خالی میکنیم، میبینیم که توپی که دارای هوای زیاد است چی شده؟ پایین رفته و توپی که دارای هوای کم است بالا میره. پس در اینجا ما میگیم که بله، هوا یک ماده است، زیرا دارای چی است؟ کتله و حجم است. ماده به هر چیزی گفته میشود که فضا را اشغال کند. پس در اینجا ما میگیم که هوا از گازهای مختلف مانند نیتروژن، اکسیژن و کربن دی اکساید و سایر گازها تشکیل شده، که این گازها ذراتی است که وزن دارد و فضا را چی میکند؟ اشغال میکند. حالا شاگردان عزیز، میایم به سوال دومی ما که آیا آب ماده است یا نه. دو تا گلاس مساوی و خالی را در دو پله یک ترازو چی میکنیم؟ قرار میدهیم. در اینجا بالای یک گلاس که از ما آب میریزیم و گلاس دیگر خالی میمانیم، میبینیم گلاس که دارای آب است به چی میره؟ پایین میره. و گلاس که بدون آب است بالا میمانه. پس در این صورت ما میگیم که چی است؟ آب چی است؟ دارای حجم و کتله است. و چی شده؟ سبب ازی شده که گلاس چی شده؟ پایین بره. پس در اینجا ما میگیم هر چیزی که دارای کتله و حجم باشه و فضاش خالی کنه چی است؟ ماده است. پس در جواب ما میگیم که هر دوی آب و هوا هر دویشان چی است؟ ماده. شاگردای عزیز، حالا میایم بالای ذرات ماده که عبارت از چی است؟ اتم ها و مولکول ها. با امیدی که ماده را یاد گرفته باشین. ماده ما گفتیم که از اتم ها و مولکول ها ساخته شده است. پس در اینجا میایم بالای خود چی صحبت میکنیم؟ اتم. که اتم چی است؟ اتم کوچکترین واحد یک عنصر کیمیایی است که ویژگی های آن عنصر را چی میکنه؟ حفظ میکنه. هر چیزی که در اطراف ما وجود داره از چی ساخته شده شاگردای عزیز؟ از اتم ها ساخته شده. پس ما میگیم اتم از کلمه چی گرفته شده؟ از واژه یونانی اتمز گرفته شده با معنای چی است؟ غیر قابل تجزیه. ولی شاگردای عزیز، آلای که کیمیادان ها که هستن ثابت کردن که اتم خودش از ذرات چی خیلی کوچکتر ساخته شده. پس ما میگیم کوچکترین ذره یک عنصر را که خواص همان عنصر را داشته باشد و از لحاظ چارچوب برقی خنثی باشد به نام چی یاد میشه؟ اتم. حالا میایم بالای ذره دیگری که عبارت از چی است؟ مولکول. مولکول کوچکترین واحد یک ماده است که از دوی چند اتم که با هم ترکیب کیمیایی داشته باشد چی میشه؟ تشکیل میشه. میایم با عنصر، که عنصر چی است؟ عنصر موادی است که از یک نوع اتم ها ساخته میشه. مثلا میبینیم عناصر مس و اکسیژن. شاگردای عزیز، شما به دو تصویر توجه کنین که تصویر اول بالون گاز اکسیژن و تصویر دومی چی است؟ بالون گاز کربن دی اکساید است. زمانی که ما به ذرات گاز اکسیژن میبینیم که تمام ذرات آنها یا تمام ذرات آن از چی ساخته شده؟ از یک نوع اتم ها ساخته شده. پس ما میگیم که گاز اکسیژن چی است؟ یک عنصر است، چون در تعریف عنصر گفته بوده مواد که از یک نوع اتم ها ساخته شده به نام چی است؟ اکسیژن. زمانی که به فرمول کیمیایی اکسیژن میبینیم، تنها ما چی داریم؟ او داریم. پس در اینجا ما میگیم که بله، این چی است؟ یک عنصر است. و در بالون دومی، زمانی که شما متوجه میشین در کربن دی اکساید، زمان شما میبینین که در اینجا چی است؟ کربن دی اکساید از یک کربن و دو اکسیژن ساخته شده. پس ما میگیم که این چی است؟ یک مولکول است، چون چرا؟ از یک جا شدن دو یا چند اتم عناصر مختلف با هم دیگر تشکیل شده. زمانی که به آب توجه میکنیم شاگردای عزیز، آب از یک هیدروژن و دو اکسیژن تشکیل شده. پس ما میگیم که آب و کربن دی اکساید چی هستند؟ مولکول هستند. و گاز اکسیژن که چی است؟ یک عنصر. امیدوارم که خوب یاد گرفته باشین شاگردای عزیز معنای چی را، مولکول و عنصر.
خورده عزیز میایم به عنوان بعدی ما که ترتیب ذرات و حالت فیزیکی ما است. ما قبلا خواندیم که مواد از ذرات چی ساخته شده؟ کوچک اتم ها و مولکول ها هستند. تمام این ذرات توسط قوه جذب با هم دیگه یک جای میشه. ولی فاصله بین ذرات و قوه جذب بین مواد مختلف چی میکنه؟ فرق میکنه. به خاطر از این ما میگیم که ماده در طبیعت به چند حالت پیدا میشه؟ به سه حالت پیدا میشه. خب شاگردای عزیز، سه حالت عبارت از چی است؟ حالت جامد، حالت مایع و حالت گاز. در اول میایم بالای حالت جامد گپ میزنیم. حالت جامد عبارت از حالتی است که دارای شکل ثابت و حجم ثابت باشه. فاصله ذرات در بین آنها که است خیلی کم است. به خاطر چی؟ به خاطر که قوه جذب بین آنها خیلی زیاد است. این ذرات که تغییر موقعیت نمی کنه و متراکم هستند. به خاطر چی؟ به خاطر که قوه جذب آنها خیلی زیاد است. برخی از اجسامی که در محیط محال ما موجود است مانند سنگ، چوب، آهن و غیره تمامشون دارای شکل و حجم معین است که عبارت از کدام حالت است؟ حالت جامد. حالا میایم بالای حالت مایع صحبت میکنیم. حالت مایع عبارت از حالتی است که دارای شکل نامعین و حجم معین است. اینها چی هستند؟ فاصله بین ذرات آنها نظر به جامدات چی است؟ زیاد است، ولی نظر به گازات کم است. از همین خاطر شکل نامعین داره و حالت مایع که است همیشه در حال چی هستند؟ موادشون در حال حرکت هستند و چی میکنه؟ از یک جای به جای دیگه تغییر مکان میکنه. مانند مثلا در محیط محال شما آب رو میبینین، شیر رو میبینین، تیل، تمام اینها چی هستند؟ عبارت از حالت مایع است. حالا شاگردای عزیز بیایم بالای حالت سیومی صحبت کنیم که حالت سیومی عبارت از چی بود؟ حالت گاز. حالت گاز عبارت از حالتی است که در اینجا نه مواد شکل ثابت داره و نه حجم ثابت، به خاطر که فاصله بین ذرات آنها فوق العاده زیاد است. قوه جذب بین آنها اصلا موجود نیست و بر جای قوه جذب آنها قوه دفع داره. یعنی ذرات از یکدیگه خود چی میکنه؟ دفع میکنه. مثلا شما میبینید در هوا گازات اکسیژن، کربن دای اکساید که تمام اینها چی هستند؟ عبارت از حالت گاز. شاگردای عزیز با امید که حالت های سیگانی مادر یاد گرفته باشین. خب شاگردای عزیز، حالا میایم به عنوان بعدی ما که حالات ماده و حرارت. یعنی آیا حرارت بالای حالات ماده تاثیر داره یا خیر؟ ما گفته بودیم که قوه جذب بین ذرات جامد مایع و گاز چی است؟ متفاوت است. این سبب ازی میشه که ماده در طبیعت به سه حالت فیزیکی موجود باشه. یک مثال کار میکنیم شاگردای عزیز. اگر یک مقدار آب را در یک ذره بندازیم، بعد از اون در یخچال قرار میتیم، میبینیم بعد از چند لحظه به آب به جامد تبدیل شده، یعنی یخ. زمانی که همین یخ را میگیریم در یک ظرف میندازیم، میبینیم که بعد از چند لحظه به او حرارت میدیم و حالت جامد دوباره به مایع یعنی آب تبدیل میشه. بعد از اون اگر به همین آب کمی بیشتر ما حرارت بدیم، میبینیم که از مایع به بخار یعنی گاز تبدیل میشه. یعنی ما میبینیم که آب از یک حالت به سه حالت تغییر کرد. پس در اینجا شاگردای عزیز علت چی است؟ علت در اینجا است که در اثر زیاد حرارت قوه جذب بین مولکول ها اینها چی میشه؟ بین مولکول های ذرات یخ ضعیف میشه و در نتیجه فاصله مولکول ها از هم دیگه چی میشه؟ زیاد، و مولکول ها در حرکت میآیند. در اینجا یخ که جامد است به مایع تبدیل میشه و اگر ما حرارت زیاد کنیم از مایع به چی تبدیل میشه؟ به گاز. پس ما میگیم که حرارت بالای حالت های ماده خیلی زیاد تاثیر داره. حالا میگیم که آیا حرارت بالای حجم مواد تاثیر داره؟ بله شاگردای عزیز، مثلا شما متوجه شدین زمان لاین های برق را میبینین در زمستان و تابستان. در زمستان میبینین که لاین های برق مستقیم هستن، ولی در تابستان آویزان است. سبب ازی چی است؟ سبب ازی است که حرارت بالای حجم آنها تاثیر داره و سبب ازی میشه که اینها چی هستن؟ در تابستان به شکل آویزان بیفتن و در زمستان به شکل مستقیم. خب شاگردای عزیز، با امید که یاد گرفته باشین درس و یاد گرفته باشین که حرارت بالای حالات ماده و حجم ماده هر دویشان تاثیر داره. حال شاگردای عزیز، در اینجا شما فعالیت دارین. در فعالیت شما چی میکنین؟ اول سوالات پاسخ میدین که سوال اولتون چی است؟ ماده چی است؟ ما گفتیم که ماده هر شی که دارای کتله باشه و در فضا یک جای را اشغال کنه عبارت از ماده است. دوم، ماده به چند حالت فیزیکی پیدا میشه که قبلا هم خواندیم؟ به سه حالت: جامد، مایع و گاز. سوال سیومیتون میگه حالات جامد را تعریف کنین. حالت جامد عبارت از حالتی بود که دارای شکل و حجم معین باشه. حالا میایم بالای کارخانگی تان شاگردای عزیز. در کارخانگی سه سوال دارین. اول، تعریف کیمیا، کیمیا را تعریف کنید. سوال دومتون، حالت جامد، مایع و گاز یک ماده را تشریح کنید. و سوال سومتون که فرق بین حالت جامد و مایع در چی است؟ حال شاگردای عزیز، میایم در درس بعدی که در درس بعدی چی میخونین؟ اول، خواص فیزیکی ماده، کثافت، اجسام شناور و اجسام غیر شناور میخونین. شاگردای عزیز، به درستون کمی توجه داشته باشین و قبل از اینکه درس بعدیتون شروع شوه درس آیندهتون حتما بخونین. شاگردای عزیز، که از صفحات کتاب 13 الی 19 در بر میگیره. شاگردای عزیز، با امید که درس یاد گرفته باشین و مفهوم درس گرفته باشین، به شما روز خوش میخوام، وقت خوش داشته باشین. به خداوند متعال شما را میسپارم. با امید دیدار، خدا حافظتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستم، مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه اول درسی کیمیای صنف هشتمتان، با امیدی که نقاط کلیدی را نوت کرده و یاد بگیرین. در اول شاگردای عزیز میاییم بالای عناوین درسی امروزی ما. امروز شاگردای عزیز بالای تاریخچه اتم، اجزای اساسی اتم و قشرهای الکترونی صحبت میکنیم که از صفحه اول الی دهم کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، در اول بالای اتم صحبت میکنیم. علما از زمانهای بسیار قدیم درباره اتم نظریه های بسیار مختلف را برای چی ارائه کردن شاگردای عزیز؟ برای اتم، که از او جمله یکی از آنها فیلسوف یونان قدیم به نام دموکرات بود. او نظریه خود را چنین ابراز کرد. او می گفت هرگاه ماده یعنی عنصر را به صورت دوامدار تقسیم کنیم، بالاخره به ذره ای می رسیم که دیگه پارچه نمیشه. دموکرات این ذره را به نام چی یاد کرد؟ اتم یاد کرد. اتم که از شاگردای عزیز از اصطلاح یونانی اتمز به معنای تجزیه ناپذیر گرفته شده، که شاگردای عزیز امروز ثابت شده که اتم چی از قابل تجزیه است و از ذرات چی از کوچکتر دیگه ساخته شده. حال شاگردای عزیز میایم بالای تاریخچه اتم. درباره اتم و ساختمان های اتم که از دانشمندان بسیار زیاد نظریه های مختلف را ارائه کردند، که یکی از آنها جان دالتون بود که بعد از دموکرات نظریه خود را ارائه کرد. شاگرد عزیز جان دالتون که بود نظریه دموکرات را پذیرفت، ولی برای اتم که بود یک ساختمان کروی را معرفی کرد. بعد از جان دالتون که بود شاگرد عزیز جوزف تامسون بود که او نظریه دالتون را مبنا بر کروی بودن اتم پذیرفت، ولی او ابراز داشت که در اتم ذره ها با چارج های منفی وجود داره که به نام چی یاد میشه؟ الکترون. تامسون که بود شاگرد عزیز مدل اتمی خود را مانند کیک کشمشدار توصیف کرد. او می گفت الکترون ها مانند کشمش ها در داخل یک کیک کشمشدار در میان خمیر از چارج های مثبت چی شده؟ پراگنده شده. یعنی الکترون ها که هستن مانند کشمش ها در داخل یک کیک چی هستن؟ به شکل پراگنده موقعیت داره. و شاگردای عزیز در سال 1911 رادرفورد که دانشمند نیوزلندی بود مدل اتمی تامسون را رد کرد. چرا شاگردای عزیز؟ به خاطر که او می گفت که اتم دارای هسته کوچک است که تقریبا تمام کتله اتم در هسته آن متمرکز است. همچنان او ابراز می کرد که هسته اتم دارای چارج های مثبت می باشد. و همچنان شاگرد عزیز او می گفت که هسته اتم توسط الکترون ها احاطه شده و حجم هسته اتم در مقایسه با حجم اتم بسیار چی است؟ کوچک است. رادرفورد که بود شاگرد عزیز مدل منظومه شمسی را برای اتم پیشنهاد کرد. او مدل اتمی خود را چنین معرفی کرد. او می گفت هسته اتم مانند آفتاب در نظام شمس در مرکز موقعیت داره و الکترون ها که هستن به اطراف هسته مانند سیارات به دور آفتاب چی است؟ در حال گردش است. دانشمند دنمارکی به نام چی؟ نیلز بور. بعد از رادرفورد که بود شاگردای عزیز نظریه خود را در سال 1913 ارائه کرد. او گفت که الکترون ها که هستن شاگردای عزیز به اطراف هسته در سویه های معین انرژی در حرکت است، که آنها نه انرژی را جذب میکنه و نه آزاد میکنه. در کل شاگردای عزیز دانشمندان مختلف نظریه های مختلف را ارائه کردند، که البته تمام اینها که بودن نارسی های از خود داشتن. ولی شاگردای عزیز امروز ما یک شکل پذیرفته از ساختمان اتمی اتم داریم که به نام چی یاد میشه؟ مدل کوانتوم. که مدل کوانتوم که از یک شکل پذیرفته شده ساختمان اتم است در حاله. ولی شاگردای عزیز درباره آن در صنف های بعدی صحبت خواهیم کرد. حال شاگردای عزیز میاییم بالای اجزای اتم. خب شاگردای عزیز، قسمی که شما میفهمین اتم از دو بخش اساسی یعنی هسته و قشرهای الکترونی تشکیل شده. هسته که از شاگردای عزیز در مرکز اتم موقعیت داره و دارای چی از چارج های مثبت است. هسته اتم فضای نهایتاً کوچک را در حجم اتم چی میکنه؟ اشغال میکنه. در هسته اتم شاگردای عزیز ما دو ذره اساسی به نام چی داریم؟ پروتون و نیوترون داریم، که کتله اتم ها به آنها چی است؟ مربوط میشه. حال شاگردای عزیز میاییم بالای پروتون، که پروتون چی است؟ پروتون ها که هستن شاگرده عزیز ذرات بسیار کوچکی است که در هسته اتم موقعیت داره و دارای چارج های چی است؟ برقی مثبت از به سمبول چی نشان داده میشه؟ به سمبول پی. حال میاییم شاگرده عزیز بالای نیوترون که نیوترون ها چی هستن؟ نیوترون ها که هستن همچنان ذرات بسیار کوچکی است که کتله آنها که هستن تقریبا با کتله پروتون ها مساوی است و دارای چارج برقی نمی باشه. یعنی شاگرده عزیز چی؟ یعنی چارج های آنها صفر است و به سمبول چی نشان داده میشه؟ این. این ذرات توسط جیمز چادویک که دانشمند انگلیسی بود کشف شد شاگرده عزیز. حالا میاییم شاگرده عزیز بالای الکترون ها. الکترون ها که هستن در قشرهای الکترونی موقعیت داره و ذرات نهایتا کوچک است. اینها که هستن به اطراف هستی اتم در قشرهای مختلف در حال گردش است و به سمبول چی نمایش داده میشه؟ ای. اینها که هستن دارای چارج منفی است و کتله آنها که است 1840 مرتبه نسبت به کتله پروتون ها سپکتر است. بنابر این شاگرد عزیز بعض وقت از کتله الکترون ها چی میشه؟ صرف نظر. حال شاگرد عزیز میاییم بالای نمبر اتمی که نمبر اتمی چی است؟ قسمی که شاگرد عزیز ما میگیم ماهیت و خاصیت اساسی عناصر مربوط به چی میشه؟ مربوط به نمبر اتمی آنها میشه که مجموعه پروتون ها و ای موجود در یک هسته به نام چی یاد میشه؟ نمبر اتمی همان عنصر. یعنی چی شاگرد عزیز؟ نمبر اتمی چی است؟ نمبر اتمی مجموعه پروتون های موجود در هسته یک اتم است. مثلا شاگرد عزیز در هسته اتم هیدروژن یک پروتون موجود است، پس نمبر اتمی آن چند است؟ یک. و در هسته اتم اکسیژن چند پروتون موجود است؟ 8. پس نمبر اتمی آن چند میشه؟ 8. حال شاگرده عزیز میاییم بالای نمبر کتله که نمبر کتله چی است؟ قسمی که شاگرده عزیز ما میگیم که مجموعه پروتون ها و نیوترون های موجود در هسته یک اتم به نام چی یاد میشه؟ نمبر کتله. شاگرده عزیز ما گفتیم که کتله الکترون ها چی است؟ بسیار کوچک است. به خاطر ازی ما چی میکنیم؟ از کتله الکترون ها صرف نظر میکنیم. در نمبر کتله اتمی فقط چی میکنیم؟ مجموعه پروتون ها و نیوترون ها را محاسبه میکنیم که به نام چی یاد میشه؟ نمبر کتله اتمی. مثلا شاگرد عزیز مثال هلیوم را در نظر میگیریم که هلیوم در هسته خود دو پروتون و دو نیوترون داره، پس نمبر کتله آن چند است؟ 4. 2 + 2 = 4. و یا هم در هسته اتم فلورین را در نظر می گیریم که دارای 9 پروتون و 10 نیوترون است. زمانی که ما پروتون و نیوترون اینها را جمع می کنیم می بینیم 19 می شه. پس می گیم که نمبر کتله اتمی فلورین چند است؟ 19. حال شاگرده عزیز می آیم بالای قشرهای الکترونی. الکترون ها که هستن شاگرده عزیز به اطراف هسته اتم در حال چرخش است و دارای چارج های منفی. چارج های الکترون ها که هستن معادل چارج های پروتون ها است ولی دارای جهت مخالف. یعنی دارای چی هستن؟ چارج های منفی، چون چارج های پروتون ها که هست مثبت است. حال شاگرد عزیز از شما یک سوال میکنم، آیا تمام الکترون ها به اطراف هسته اتم در عین مسیر و در عین قشر الکترونی در حرکت است؟ نه خیر شاگرد عزیز، ما میگیم که الکترون ها که هستن در عین مسیر در حرکت نیست، بلکه در قشرهای مختلف به دور هسته اتم در حرکت است. خب شاگرده عزیز، الکترون ها را ما در قشرها به اساس فرمول 2N مربع جا به جا می کنیم که در این فرمول که است N مساوی به چی میشه؟ نمبر قشر اصلی و قیمت های 1, 2, 3 و غیره را به خود می گیرم. مثلا شاگرده عزیز اگر این ما مساوی به 1 باشه، پس تعداد اعظمی الکترون های قشر اول اصلی را آل محاسبه میکنیم. مثلا میبینیم 2N مربع قیمت N ما چند شد؟ 1. 2 به توان 2 پس چند میشه؟ 1. 2 را ضرب 1 میکنیم پس 2 میشه. پس ما میگیم که در قشر اول اصلی اول الکترونی حد اعظم الکترون ها چند است؟ 2. مثلا شاگرد عزیز یک مثال دیگر را در نظر میگیریم، عنصر هیدروژن و هلیوم. که عنصر هیدروژن که است شاگرد عزیز، نمبر اتمی هیدروژن چند است؟ 1. و نمبر اتمی هلیوم چند است؟ 2. اینجا شاگرد عزیز شما چی میکنین؟ مدل هایش را میبینین در صفحه ششم کتابتان. ببینین شاگردای عزیز، اگر تعداد اعظمی الکترون های قشر اصلی دوم را محاسبه کنیم، ببینید شاگرد عزیز قیمت N ما چند شد؟ 2. زمانی که دو را ضرب دو به توان دو میکنیم، اول خدا دو را به توان دو محاسبه میکنیم که 4. دو ضرب 4 8. پس ما میگیم شاگرده عزیز که در قشر اصلی دوم از 1 الی 8 الکترون میتوانه چی شود؟ جا به جا شود. مثلا شاگرده عزیز در اینجا الکترون های عنصر اکسیژن که نمبر اتمی آن 8 و اتم برون که نمبر اتمی آن 5 است، در اینجا شما میبینین در این مدل ها ببینین شاگرده عزیز نمبر اتمی اکسیژن و نمبر اتمی برون که اکسیژن چند نمبر اتمی داره؟ 8 و برون 5. حال شاگرده عزیز میگیم اگر تعداد الکترون ها از 10 بیشتر گرده پس در او صورت چی میشه؟ ما میگیم شاگرده عزیز اگر تعداد الکترون ها از 10 بیشتر گرده در او صورت الکترون ها به قشر اصلی سوم انتقال میکنه. مثلا شاگرده عزیز مدل اتمی عنصر سدیم را در نظر میگیریم که نمبر اتمی آنها 11 است. یعنی چی؟ یعنی از 8 چی شده؟ بیشتر شده. و از مگنیزیم که نمبر اتمی آن چند است؟ 12. پس ما میبینیم که آنها چی هستند؟ به قشر سوم اصلی چی کده؟ انتقال شده. این بود شاگردای عزیز قشرهای الکترونی و امیدی که درباره قشرهای الکترونی معلومات حاصل کرده باشین و فهمیده باشین. حال شاگردای عزیز میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شما 3 سوال دارین. سوال اولیتان ای است که اتم چی است؟ شاگردای عزیز ما در اول گفتیم که اتم چی است؟ اتم شاگردای عزیز از اصطلاح یونانی اتمز گرفته شده به معنی چی؟ تجزیه ناپذیر. ولی ما میگیم شاگرده عزیز که حالا که از شاگرده اتم که از ثابت شده که قابل تجزیه است و از ذرات چی کوچکتر ساخته شده. سوال دومیتون از که اجزای اساسی اتم را نام بگیرین. اجزای اساسی اتم عبارت از چی بود شاگرده عزیز؟ هسته و قشرهای الکترونی. سوال سومیتون ای است که نمبر اتمی را تعریف کنین. خب شاگرده عزیز ما گفتیم که مجموعه پروتون های موجود در هسته یک اتم به نام چی یاد میشه؟ نمبر اتمی همان عنصر. حال شاگرده عزیز میایم بالای سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی همچنان شاگرده عزیز شما 3 سوال دارین. سوال اولیتون ای است که پروتون ها را تعریف کنید. چی شاگرده عزیز؟ پروتون ها. سوال دومیتون نیوترون ها را تعریف کنید. سوال سیومیتان نمبر کتله اتمی را تعریف کنید. سوالات زیل شاگرد عزیز شما جواب میتین. حالا میاییم به درس بعدی. در درس بعدی شاگرد عزیز ما جدول دوره تناوبی عناصر را میخونیم که از صفحات کتاب 11 الی 20 شما را در بر میگیره. خب شاگرد عزیز ای بود درس امروزی ما. با امید که درس خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. شما را شاگردای عزیز تا درس بعدی و جلسه بعدی به خداوند متعال می‌سپارم. وقت خوش، روز خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگستان و درس مضمونی کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه اول درسی کیمیای سنف نهمتان در فصل اول. خب شاگردای عزیز با امیدی که شما درس ها را خوب یاد بگیرین، نقاط کلیدی را یاد کنین و از درس بهره ببرین. در اول شاگردای عزیز میاییم بالای عنوان امروزی ما. امروز شاگردای عزیز ما درباره مرکبات عضوی صحبت میکنیم که از صفحه اول الی دهم کتاب شما را در بر میگیریم. خب شاگردای عزیز حالا بیاییم بالای مرکبات عضوی که مرکبات عضوی چی است؟ بسیار از وسایل را که شاگردای عزیز ما در محاول خود مشاهده میکنیم از مرکبات عضوی ساخته شده. مثلا شاگردای عزیز پرش های پلاستیکی را میبینین، قالیل ها را میبینین، بوت ها را میبینین، ظروف مختلف پلاستیکی، گاز سوخت، زغال سنگ و حتی نان و لباس که ما چی میکنیم؟ استفاده میکنیم. تمام اینها که هستن مواد عضوی است. مرکبات عضوی که از شاگردای عزیز در حیات روزمره ما بسیار زیاد اهمیت داره و بدون این مواد که از زندگی چی از شاگردای عزیز بسیار دشوار. پس به همین لحاظ ما باید بفهمیم که مرکبات عضوی چی است. مرکبات عضوی که از شاگردای عزیز مرکباتی است که دارای عنصر کربن، هیدروژن، اکسیژن و غیره عناصر باشه. اصطلاحی عضوی شاگردای عزیز زمان با وجود آمد که علم کیمیا در مراحل ابتدایی قرار داشت و زیاد پیشرفت نکرده بود. در او زمان چنین عقیده موجود بود. آنها می گفتند که مرکبات عضوی تنها در وجود اجسام زنده ترکیب شده با وجود می آید. یعنی مرکبات عضوی چی میشه شاگردای عزیز؟ در وجود انسان اجسام زنده ترکیب میشه و با وجود می آید. بعد شاگرده عزیز در سال 1807 میلادی برزلوسکی بود، یک عالم سویدنی بود. او به این عقیده بود که مرکبات عضوی در موجودیت در موجودات زنده با کمک قوه حیاتی مخصوصاً وایتال فورس که از چی میشه ترکیب میشه و به وجود میاد. ولی شاگرده عزیز در سال 1828 میلادی وحلر که بود، یک دانشمند آلمانی بود که برای اولی بار شاگرده عزیز یوریا که یک مرکب چیست شاگرده عزیز از عضوی از ماده غیر عضوی به نام امونیوم سیانید در لابراتوار رو چیکت به دست آورد. مثلا شاگرده عزیز چیکت امونیوم سیانید حرارت داد و چی را به دست آورد؟ یوریا. با استحصال اولین مرکب عضوی در لابراتوار توسط وحلر که بود شاگرد عزیز کیمیای عضوی بسیار زیاد انکشاف کرد و تعداد بشماره یعنی به تعداد میلیون ها مرکبات عضوی ترکیب گردید. تعداد زیاد مرکبات عضوی که از شاگرد عزیز در بخش های مختلف مانند طب، زراعت، صنعت و غیره استفاده میشه که در نتیجه ما گفته میتونیم که کیمیای عضوی که از در حیات روزمره انسان ها اهمیت چی داره؟ اهمیت بسزایی داره. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم بالای فرق بین مرکبات عضوی و غیر عضوی. بعضی از فرقهای از شاگرد عزیز بین مرکبات عضوی و غیر عضوی کانها را از همدیگاه جدا میکنه. مثلا شاگرد عزیز مرکبات عضوی که هستن به درجه اول کربن و به درجه دوم هیدروژن در آنها وجود داره و همچنان در یک تعداد مرکبات عضوی اکسیژن و برخی دیگر عناصر از قبیل نیتروژن، سلفر، فسفرس، آهن و غیره که از شاگرد عزیز در آنها وجود داره. ولی شاگرد عزیز در مرکبات غیر عضوی که هستن در ترکیب خود عناصر کربن و هیدروژن نداره. ولی بعض وقت شاگرد عزیز مرکبات غیر عضوی اگر همین عناصر را هم داشته باشه خاصیت مرکبات عضوی را از خود نشان نمیده. مثلا شاگرد عزیز آب میبینن، کربن دای اکساید میبینن، اینها که هستن با خود چی دارن؟ کربن چی و هیدروژن دارن. ولی شاگرد عزیز اینها که هستن خواص مرکبات عضوی را از خود نشان نمیده. همچنان شاگرده عزیز تعداد مرکبات عضوی به خاطر موجودیت رابطه اشتراکی بین اتم های کربن و کربن اینها که از زیاد است که تقریبا به 20 میلیون بالغ میگرده. ولی شاگرده عزیز در مرکبات غیر عضوی که از تعداد مرکبات غیر عضوی بسیار کم است و در حدود 800 هزار میباشم. همچنان شاگرده عزیز به صورت عموم مرکبات عضوی که از قابل احتراق است و در اثر حرارت زیاد تجزیه میگرده. ولی شاگرده عزیز مرکبات غیر عضوی که از قابلیت احتراق را نداره و تعداد کمی مرکبات غیر عضوی چی است؟ سوخته. اما اکثر آنها چی است؟ نمیسوزند. تعاملات مرکبات عضوی که از شاگرد عزیز بطی است و به کتالیز ضرورت داره. ولی از مرکبات غیر عضوی که از تعاملات آنها که هستن چی است؟ سریع است و اغلب بدون کتالیز و حرارت صورت میگیرن. به طور عموم شاگرد عزیز کتله مولکولی مرکبات عضوی چی است؟ زیاد است و مرکبات غیر عضوی که از آنها کتله مولکولیشان بسیار کم است. اکثرا مرکبات عضوی که از شاگرد عزیز هادی برق نیستند. ولی اکثرا مرکبات غیر عضوی که هستن هادی برق هستن، یعنی میتونه برق را از یک جای به جای دیگه چی کنه؟ انتقال بده. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای روابط کیمیایی در مرکبات عضوی. قسمی که شاگرد عزیز شما میفهمین در مرکبات عضوی که است لازم است در اول ما بالای کربن صحبت کنیم، چون کربن که است یک سهم بسیار زیاد را در چی داره؟ در مرکبات عضوی. کربن که از شاگرد عزیز به حیث اساسی ترین عنصر در ترکیب مرکبات عضوی چی است وجود داره و به این دلیل که از کیمیای عضوی را به نام چی یاد میکنه؟ کیمیای مرکبات هم یاد میکنه. سمبل کربن که از شاگرد عزیز سی است در گروه چهارم و در دوره دوم در جدول دورانی قرار داره. زمانی که جدول دورانی را بکشین در گروه چهارم و دوره دوم چی قرار دارم؟ کاربن قرار دارم. نمبر کتلی آن چند از 12 و نمبر اتمی آن 6. یعنی چی شاگرد عزیز؟ یعنی در ساختمان اتمی کاربن 6 الکترون، در قشرهای الکترونی 6 پروتون و 6 نیوترون، در هستی آن چی شاگرد عزیز؟ موقعیت دارم. خب شاگرد عزیز، ما گفتیم زمانی که ما ببینیم کاربن را میبینیم که در قشر اولی خود 2 الکترون و در قشر آخری خود چند الکترون داره؟ 8 الکترون. اتم کاربن الکترون های قشر ولانسی خود را بین اتم های خود کاربن یا با عناصر دیگر چی میکنه؟ شریک میکنه. زمانی که شریکه، در نتیجه آن قشر آخری خود را چی میکنه؟ به 8 الکترون تکمیل میکنه. رابطه اشتراکی که از به صورت عموم بین اتم های غیر فلزات به وجود میآید، رابطه اشتراکی که از در اثر شریک نمودن دو یا بیشتر از 2 الکترون بین دو اتم تشکیل میشه. اتم کاربن که شاگرد عزیز 4 رابطه اشتراکی را مثلا شاگرد عزیز شما زمانی که میبینین تشکیل میده. قسمی که شاگرد عزیز شما با فرمول میبینین، در فرمول که از هر الکترون توسط یک نقطه و هر 2 الکترون توسط چی نشان داده میشه؟ توسط یک خط نشان داده میشه. قسمی که شاگرد عزیز هیدروژن 1 الکترون ولانسی خود را در قشر اولی و آخری خود داره، توسط شریک نمودن الکترون ولانسی خود را چی میکنه؟ با اتم های دیگر 2 الکترون در قشر ولانسی خود پر میکنه. اتم های کاربن مرکبات عضوی متعددی را به شکل زنجیری و حلقوی چی میکنه؟ تشکیل میده. حال شاگرد عزیز میاییم بالای انواع روابط اشتراکی. قسمی که شاگرد عزیز ما خاصیت کاربن را نسبت به عناصر دیگر ببینیم، کاربن چی است؟ دارای خاصیت های بسیار متفاوت و خاص است. به همین خاطر شاگرد عزیز کاربن میتونه 4 رابطه اشتراکی را تشکیل بده. تشکیل این 4 رابطه به این معنی شاگرد عزیز که کاربن میتونه با 4 اتم از عناصر مختلف با 4 اتم کاربن دیگر چی کنه؟ رابطه برقرار کنه. البته این رابطه تنها زمان با وجود میاد که تمام روابط اشتراکی قرار شده روابط اشتراکی چی باشه؟ یگانه باشه. یعنی زمانی که روابط اشتراکی یگانه باشه، پس آنها میتونن چی کنه؟ با 4 اتم کربن رابطه داشته باشه. تمام روابط اشتراکی که از شاگرد عزیز در کربنی که میخواید چی کنه؟ 4 رابطه را تشکیل کنه، چند میباشه؟ یگانه میباشه. و همچنان شاگرد عزیز یکی از خاصیت های مهم کاربن ای است که اتم های آنها میتونه بین خود رابطه ها را تشکیل بده و مرکبات زنجیری و حلقوی را بسازه. موجودیت رابطه یگانه، دوگانه و سیگانه بین اتم های کاربن و تشکیل مرکبات زنجیری و حلقوی باعث ازدیاد چی میشه؟ مرکبات عضوی در طبیعت میشه. خب شاگرد عزیز، ما در روابط اشتراکی 3 نوع روابط داریم که رابطه یگانه، دوگانه و سگانه می باشم. رابطه یگانه که از شاگرد عزیز در اثر مشترک گذاشتن یک جور الکترون بین دو اتم به وجود می آید و توسط یک خط نشان داده می شم. مثلا شاگرد عزیز شما اینجا مدل ایتان می بینین که می بینین شاگرد عزیز در اینجا چی است؟ تمام اینها توسط یک خط نشان داده شده، یعنی رابطه اینها چی است؟ یگانه. و یا هم مثال چی را می بینین شاگرد عزیز؟ ایتلین را می بینین. زمانی که ایتلین را می بینین تمام رابطان ها یگانه است، چون چی است شاگرد عزیز؟ فقط یک جور الکترون خود را بین اتم ها چی کده؟ شریک کده. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای رابطه اشتراکی دوگانه. رابطه اشتراکی دوگانه قسمی که شاگردای عزیز از نامش معلوم است، رابطه‌ای است که از اثر اشتراک گذاشتن دو جور الکترون بین دو اتم به وجود میآید. یعنی چی شاگردای عزیز؟ یعنی بین دو اتم که از چی؟ دو جور الکترون به اشتراک گذاشته میشه و در اثر آن رابطه اشتراکی دوگانه به وجود میآید. رابطه اشتراکی دوگانه که از شاگرد عزیز توسط دو خط نشان داده میشه که مثلا شاگرد عزیز شما در مولکول اتلین میبینین. ببینین در مولکول اتلین که از شاگرد عزیز بین دو اتم که از مولکول ها دو دانه چی است؟ الکترون بین دو اتم که از چی است؟ به اشتراک گذاشته شده و سبب ایجاد رابطه اشتراکی دوگانه شده. شما میبینید در تصویر شاگرد عزیز مدل اتمی اتلین را که در آنها چی است؟ رابطه اشتراکی دوگانه با وجود آمده. و حال میاییم شاگرده عزیز بالای رابطه اشتراکی سیگانه. قسمی که از نامش معلوم است شاگرده عزیز، رابطه اشتراکی سیگانه رابطه است که در اثر اشتراک گذاشتن سه جوره الکترون بین دو اتم چی میشه با وجود میایه و توسط سه خط اینها چی میشه نشان داده میشن. مثلا شاگرده عزیز مولکول اسیتلین رو در نظر میگیرین که اینها چی هستن شاگرده عزیز؟ بین اینها رابطه اشتراکی سیگانه است، یعنی در اسیتلین که شاگرده عزیز بین اتم های آنها که هستن یا بین دو اتم آنها که هستن سی جوره الکترون به اشتراک گذاشته شده و سبب ایجاد رابطه اشتراکی چی شده شاگرده عزیز؟ سیگانه که توسط چند خط نشان داده میشه؟ توسط سی خط نشان داده میشه. خب شاگرده عزیز، ای بود روابط اشتراکی که ما گفتیم در روابط اشتراکی به چند نوع است؟ به سی نوع. روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سیگانه بود. یگانه که بود در اثر مشترک گذاشتن یک جور الکترون بین دو اتم به وجود می آمد. روابط اشتراکی دوگانه که بود در اثر اشتراک گذاشتن دو جور الکترون بین دو اتم به وجود می آمد. و روابط اشتراکی سیگانه در اثر اشتراک گذاشتن سه جوره الکترون بین چند اتم بود؟ بین دو اتم به وجود می آمد. با امید که شاگرده عزیز شما روابط اشتراکی را یاد گرفته باشین. خب شاگرده عزیز، حالا می آیم بالای فعالیت. در فعالیت شما یک سوال دارین که عبارت از ای است که مرکبات عضوی چیست؟ قسمی که قبلا هم شاگرده عزیز ما خواندیم که مرکبات عضوی اتم های کربن، هیدروژن، اکسیژن و نیتروژن را با هم دیگه داره که دارای روابط چی است؟ اشتراکی. در کل شاگرده عزیز کیمیای عضوی که است عبارت است کیمیای چی است؟ هیدروکربن ها و مشتقات آنها می باشم. حال شاگرده عزیز میاییم بالای سوالات کارخانگی. در کارخانگی شاگرده عزیز شما سه سوال دارین که عبارت از ای است. سوال اولتون کربن چیست؟ سوال دومتون روابط اشتراکی به چند نوع است؟ سوال سومتون فرق بین مرکبات عضوی و غیر عضوی در چیست؟ که شاگرده عزیز ما قبلا هم این را خوانده بودیم. حال شاگرده عزیز میاییم بالای درس بعدی. در درس بعدی شاگرده عزیز ما بالای هیدروکربن ها صحبت میکنیم که هیدروکربن ها چی است؟ خب شاگرده عزیز، این بود درس امروزیتان. با امید که درس یاد گرفته باشین و نقاط کلیدی را نوت گرفته باشین. شاگرده عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش داشته باشین. روز خوش. خدا حافظ و مددگار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرده عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ از مدرسه مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه اول درسی کیمیای صنف دهمتان. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. شما همه باهوش و توانمند هستین. تنها چیزی که نیاز دارین شاگرده عزیز تلاش و پشتکار شماست. عزیزان، قسمی که ما قبلا همچنان درباره این مورد کیمیا صحبت کرده بودیم که کیمیا چی است؟ کیمیای صنف دهم شاگرده عزیز ما موضوعات را که در صنف هفتم، هشتم و نهم مورد بحث قرار داده بودیم با جزئیات کمتر، ما در صنف دهم اما موضوعات را با معلومات بیشتر مورد بحث قرار میدیم. با امید که شاگرده عزیز شما مورد توجهتان قرار بدین که میاره و همچنان شاگرده عزیز درس ها را روز بر روز تکرار کرده و نقاط کلیدی آنها را نوت کنین. در کل شاگرده عزیز ما در صنف هفتم در مورد کیمیا صحبت کرده بودیم که کیمیا چی بود؟ کیمیا شاگرده عزیز علمی است که ساختمان، خواص، تغییرات و تبدیلات کیفی که در یک ماده بحث صورت میگیره چی میکنه شاگرده عزیز؟ بحث میکنه. خود کیمیا که از شاگرده عزیز بخشی از علم طبیعی است که بر اساس تجارب و تحقیقات قرنهای متمادی انسانها به میان آمده. شاگرده عزیز، کیمیای صنف دهم که از فشرده قسمتی از کیمیای عمومی است که ما میتونیم در اینجا موضوعات بسیار مهم را مورد بحث قرار بدیم. در اول شاگرده عزیز ما اینجا میاییم بالای تیوری انکشاف اتمی که از صفحه اول تا هشتم کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگرده عزیز، قسمی که شما میفهمین که تئوری انکشاف اتمی چی است؟ تئوری انکشاف اتمی یا نظریه تکامل اتمی در کیمیا که از شاگرده عزیز با بررسی تغییرات و پیشرفت‌های مفاهیمی که درباره ساختار اتم در طول تاریخ مطرح شده میپردازه. این نظریه که شاگرده عزیز از زمان‌های باستان تا مدل‌های مدرن مکانیک کوانتوم چی شده تکامل یافته. حالا میایم شاگرده عزیز به مراحل مهم انکشاف تئوری اتمی که چگونه انکشاف کرد. در اول شاگرده عزیز ما نظریات فلسفی را مورد بحث قرار میتیم که در اینجا دموکراتس عالمی بود که در دوره باستان در مورد اتم اولین نظریات خود را مطرح کرد. دموکراتس اولین شخصی بود که ایده اتم را مطرح کرد. او اعتقاد داشت که تمام مواد از ذرات بسیار کوچک و تجزیه ناپذیر به نام چی شده؟ به نام اتم گرفته شده. بعد از دموکراتس که بود شاگرده عزیز، زمانی که او کلمه اتم را مطرح کرد، ارسطو عالمی بود که نظریه او را رد کرد. او گفت که تمام مواد از چهار عنصر آب، خاک، هوا و آتش تشکیل شده. که این نظریه هایی بود که بعداً تمامشان شاگرده عزیز رد شد. طبق تئوری دموکراتس که بود شاگرده عزیز، هر یک از عناصر کیمیایی کتله اتمی معین را شاگرده عزیز چی بود داشت؟ شاگرده عزیز، در سال 1830 میلادی کیمیادان انگلیسی به نام دالتون تئوری اتمی را چی کرد؟ بنیانگذاری کرد. او شاگرده عزیز بر اساس تجربه که داشت گفت که تمام مواد چی شده؟ از اتم ها ساخته شده و همچنان اتم های عناصر مشابه دارای خواص چی است؟ یکسان و همچنان ترکیبات کیمیایی از ترکیب اتم های مختلف تشکیل شده. یعنی شاگرده عزیز زمانی که اتم های مختلف با هم دیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه، سبب ترکیبات کیمیایی مختلف میشه. و همچنان شاگرده عزیز اتم ها قابل تخریب یا تقسیم نیستند. که این نظریه جالدان تا شاگرده عزیز بعدها ثابت کردید که چی از شاگرده عزیز درست نیست. همچنان او گفت شاگرده عزیز که اتم های عناصر مختلف با هم دیگه یک جای میشه، مولکول های مرکبات را تشکیل میده. و همچنان سبب عظیم میشه که اتم های عناصر مختلف کتله ها و خواص کیمیایی مختلف را داشته باشه. تعاملات کیمیایی شاگرده عزیز چیست؟ او گفت که تعاملات کیمیایی عبارت از این است که اتم ها در آنها چیست شاگرده عزیز؟ با هم دیگه مستقر میشه و تشکیل رابط اتم ها را در مولکول های مرکبات با وجود میاره. که در این تعاملات کیمیایی اتم های عناصر چیست شاگرده عزیز؟ تغییر نمیکنه. بالاخره شاگرده عزیز کیمیادان ها الا قرن 19 میلادی تئوری اتمی جان دالتون را تحلیل کرد. با وجودی که شاگرده عزیز بعضی از نکات جان دالتون چی بود غلط بود، قسمی که قبلا هم گفتیم، مثلا غیر قابل تقسیم بودن اتم ها و یا هم شاگرده عزیز یکسان بودن اتم های عین عنصر که چی بود شاگرده عزیز غلط بود. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای تئوری ساختمان اتمی که به اساس تجارب علمی کیمیا به وجود آمد. در کل که از شاگرده عزیز تئوری ساختمان اتمی که از شاگرده عزیز به بررسی ترکیب ابعاد و رفتار ذرات سازنده اتم ها میپردازند. این نظریه ها که از شاگرده عزیز با مرور زمان تکامل یافت و امروز با مدل مکانیک کوانتوم به عنوان پیشرفته ترین نظریه در مورد ساختمان اتم چی شده شاگرده عزیز پذیرفته شده. در کل که از شاگرده عزیز تمام مواد از ذرات بسیار کوچک تشکیل شده که به نام چی یاد میشه؟ اتم ها. اتم ها شاگرده عزیز با ذرات بسیار کوچکی است که ما نمیتونیم آنها را توسط وسایل ساده یا آنها را ببینیم و یا هم آنها را تجزیه کنیم. اتم های عناصر کیمیایی که از شاگرده عزیز به دور همیشه در حال چی است؟ حرکت است. و با ازدیاد حرارت زمانی که با آنها ما حرارت میتیم، سبب ازی میشه که سرعت حرکت آنها زیاد شود و حرکت آنها باعث چی میشه؟ تعامل میشه. حالا میگیم شاگرده عزیز به اندازه اتم، که اندازه اتم چقدر است شاگرده عزیز؟ اجزای اصلی اتم که از اتم از 3 نوع ذره بنیادی تشکیل شده که عبارت از پروتون ها، نیوترون ها و الکترون ها است. پروتون ها که از شاگرده عزیز دارای چارج مثبت است و در هسته اتم چی است؟ قرار دارن. نیوترون ها دارای چارج خنسا و در هسته اتم جای دارن. الکترون ها با چارج های منفی در اطراف هسته اتم چی است شاگرده عزیز؟ در سطوح انرژی مدارها یا اوربیتال ها در حال حرکت است. خود اندازه اتم که از در اول میایم بالای قطر اتم،
شاگرده عزیز، اندازه یک اتم معمولی تقریبا در محدوده 0.1 تا 0.5 نانومتر است. خود نانومتر که از شاگرده عزیز 10 به توان منفی 9 متر است، یعنی اندازهش بسیار کوچک است. قطره یک اتم معمولا حدود 100 هزار برابر کوچکتر از ضخامت یک تار موی انسان است. در کل شاگردای عزیز در قرن 20 به اساس تشعشعات رنتگین تحقیقات صورت گرفت که در اونجا با نظر به تحقیقات آنها دریافت کرد که قطر اتم به صورت تقریبی 2 ضرب 10 به توان منفی 10 متر و یا هم 0.2 نانومتر است. خب شاگرده عزیز، کتله اتم ها که از بین 10 به توان منفی 22 الا 10 به توان منفی 24 گرام است و یا اگر به کیلوگرام محاسبه کنیم 10 به توان منفی 25 الا 10 به توان منفی 27 کیلوگرام است. با خاطر که شاگرده عزیز کمیت کتله اتمی بسیار زیاد کوچک است، از این سبب کیمیادان ها که بود شاگرده عزیز کتله اتمی نسبتی را برای اتم ها تعیین کرد که کتله نسبتی اتم ها مساوی میشه به 1.661 ضرب 10 به توان منفی 27 کیلوگرم است. در کل شاگرده عزیز اتم که از شاگرده عزیز چی است؟ اندازه اتم بسیار کوچک است که ما میتونیم اتم را توسط واحد انگستروم اندازه گیری کنیم. خود انگستروم که از 10 به توان منفی 10 متر میشه شاگرده عزیز که اندازه یک معمولی یک اتم حدود 1 تا 5 انگستروم میباشه. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای چی؟ بالای مدل تامسون. مدل تامسون که بود شاگرده عزیز چی وقت به وجود آمد؟ بعد از چی شاگرده عزیز؟ بعد از مدل دالتون. جوزف تامسون که بود شاگرده عزیز مدل کیک کشمشدار چی کرد؟ توضیح کرد. جوزف تامسون که بود شاگرده عزیز در تحقیقات خود الکترون را کشف کرد و همچنان شاگرده عزیز او پیشنهاد کرد که اتم چی از شاگرده عزیز از یک کره مثبت شده تشکیل شده که الکترون ها مانند کشمش در چی از شاگرده عزیز در اطراف آن پراکنده است. در کل تامسون به این نتیجه رسید که ذرات چارجدار منفی که در تمام مواد ما میتونیم آنها را پیدا کنیم به نام چی از الکترون ها یاد میشه. خود الکترون که از کلمه الکتریک گرفته شده به ذرات گفته میشه که در نتیجه حرکت آنها جریان برق چی است به وجود میایم. همچنان شاگرد عزیز تامسون در تحقیقات خود نسبت الکترون بر متر محاسبه کرد که کمیت آن چقدر است؟ 1.67 ضرب 10 به توان 11 کولوم بر کیلوگرم. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم بالای این تجربه رادرفورد که تجربه رادرفورد چی بود؟ شاگرد عزیز، رادرفورد که بود بعد از تامسون آزمایش هایی را انجام داد که یکی از آزمایشات آن آزمایش ورقه طلا بود. در اینجا شاگرده عزیز او ذرات الفا را که دارای چارج دو مثبت است زمان عبور از صفحه طلای نازک چی است؟ نزدیک هسته قسمن چی است شاگرده عزیز؟ قسمن که از هسته انحراف میکنه شاگرده عزیز مورد آزمایش قرار داد. در اینجا که شاگرده عزیز اگر از هسته دورتر باشه چی است؟ مستقیم عبور میکنه و اگر مقابل هسته قرار بگیره چی است؟ دوباره بازگشت میکنه. او به این نتیجه رسید که هسته دارای چارج مثبت است که یک قسمتی از کوچکی از ساحه اتم را تشکیل میدهد. او شاگرده عزیز در سال 1911 مدل را پیشنهاد کرد که سیستم نظام شمس را نشان میداد، قسمی که شاگرده عزیز هسته مانند آفتاب در مرکز قرار داره و الکترون ها مانند سیاره ها در دور هسته در مدارهای معین در حال حرکت است. با امید که شاگرده عزیز شما مدل اتمی تامسون را همچنان یاد گرفته باشین، حالا شاگرده عزیز میایم بالای نمبر اتمی که نمبر اتمی چی است. خب شاگرده عزیز، نمبر اتمی که از با سمبول زیت نشان داده میشه. خود نمبر اتمی که از نشان دهنده تعداد پروتون ها در هسته یک اتم است. این عدد که از شاگرده عزیز مشخصه اصلی هر عنصر کیمیایی است و ترتیب عناصر را در جدول تناوبی به ما چی میکنه؟ تعیین میکنه. در کل شاگرده عزیز عدد اتمی که از تعیین کننده نوع عنصر است، یعنی هر عنصر کیمیایی عدد اتمی منحصر به فرد خود را داره. مثلا هیدروژن را ببینید، عدد اتمی آن یک است، یعنی شاگرده عزیز یک پروتون در هسته داره. کربن دارای عدد اتمی 6 است، یعنی 6 پروتون در هسته داره. و
همچنان شاگرده عزیز عدد اتمی با ما چی میکنه؟ ثابت بودن در یک عنصر نشان میده، یعنی عدد اتمی یک عنصر تغییر نمیکنه. مگر اینکه شاگرده عزیز مو بالای چی از شاگرده عزیز بعضا در عملیه های هسته ای چی از آنها را چی کنیم تغییر بدیم. خب شاگرده عزیز، با امیده که شما عدد اتمی را یاد گرفته باشین. عدد اتمی که از یکی از اساسی ترین ویژگی های یک عنصر است که ما میتوانیم توسط آنها تعداد پروتون ها را مشخص کنیم. خب شاگرده عزیز، حال میاییم بالای چارچی نمبر اتمی. در کل که از شاگرده عزیز، اتم های عناصر کیمیاوی از لحاظ چارچی برقی چی از خونسا است؟ به همین لحاظ تعداد پروتون های مساوی به چی است؟ تعداد الکترون ها در تمام عناصر است. شاگرده عزیز، حال میاییم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال داریم. سوال تنی از که نمبر اتمی چی است؟ قسمی که قبلا ما هم گفتیم که نمبر اتمی که از شاگرده عزیز نشان دهنده تعداد پروتون ها در هسته یک اتم است. حال شاگرده عزیز، میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان، تئوری اتمی دالتون را تشریح کنین که قبلا ما در مورد آن بحث کردیم. سوال دومیتان، اندازه اتم چقدر است تشریح کنین. بسیار سوالات آسان. شاگرده عزیز، در درس بعدی ما بالای ذرات اساسی اتم صحبت میکنیم. با امیدی که شاگرده عزیز درس امروز را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را با خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.